دو دستگی در دولت ترامپ بر سر ایران، اوکراین و غزه. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. یاسمن طاهریان دونالد ترامپ در جریان انتخاب اعضای کابینه خود دو نفر از جمهوری‌خواهان ایالت فلوریدا را برای سمت‌های کلیدی انتخاب کرد. مارکو روبیو به عنوان وزیر امور خارجه که بالاترین مقام دیپلماسی آمریکاست و مایک والتز، ژنرال بازنشسته نیروهای ویژه ارتش آمریکا را که به مواضع تند خود علیه چین شناخته می‌شد، به عنوان مشاور امنیت ملی. ترامپ با انتخاب این دو نفر نشان داد او در تیم امنیت ملی و سیاست خارجی خود به جای انزواگرایان حامی ایده اول آمریکا که طرفداران بسیاری در میان مردم آمریکا پیدا کرد، بیشتر به دنبال افراد تندرو است. افرادی که سکان‌دار این سمت‌ها در کابینه می‌شوند، با قدرت زیادی که به دست می‌آورند، می‌توانند سیاست‌های ترامپ در مورد درگیری‌های اوکراین، غزه و سراسر جهان را شکل دهند. اما با گذشت 100 روز از بازگشت ترامپ به دولت، نقش استیو ویتکاف، دوست قدیمی رئیس جمهور که سابقه دیپلماتیک ندارد، پررنگ‌تر از این دو عضو منتخب بوده است. دست کم برای وزیری که در توصیف مسئولیت‌های شغلیش مشاور ارشد رئیس جمهور در سیاست خارجی و هدایت اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن بیان شده، مارکو روبیو در سه مسئله اوکراین، غزه یا ایران بسیار دورتر از فردی آشناست. او اغلب فضا را به ویتکاف می‌دهد و وظیفه‌اش بیشتر کنترل بحران است تا تصمیم گیری، مدیریت مذاکرات برای سه درگیری. کارنامه بزرگی برای بیشتر دیپلمات‌های کارکشته محسوب می‌شود، درگیری‌هایی که چالش‌های عظیم محسوب می‌شوند که به گفته آرون دیوید میلر، مذاکره کننده وزارت خارجه در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه و یکی از شرکت کنندگان در مذاکرات عرب و اسرائیل، پیچیدگی‌ها و اختلافات بین آنها می‌تواند به اندازه پارک ملی گرند کنینگ در ژرف در ایالت آریزونا باشد. مذاکرات صلح با اوکراین و غزه و توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند تعیین کننده عصر جدیدی باشد، اما ترامپ برای مدیریت این مذاکرات وفاداری را در اولویت قرار داد و استیو ویتکاف که یکی از قول‌های املاک نیویورک بود را انتخاب کرد. گفته‌ها حاکی از آن است که ترامپ مذاکرات را همانند جوش دادن معاملات ملکی می‌داند. این اولین حضور ویتکاف در دیپلماسی بین‌المللی است که نگرانی بسیاری از کارشناسان سیاسی را برانگیخته است. گفته می‌شود ویتکاف قرار است این معاملات را به سرانجام برساند و پس از آن این وزارت خارجه آمریکا خواهد بود که جزئیات توافق‌نامه‌ها را اجرا کند. او با ذهنیت رئیس جمهور آمریکا آشنایی دارد و قرار نیست هیچ هدفی جز آن چه در ذهن ترامپ است را اجرا کند. ویتکاف می‌داند که باید پیروزی‌های دیپلماتیک را برای رئیس جمهور عجول آمریکا رقم بزند، اما هر چقدر مذاکرات ویتکاف با سه کشور مورد نظر طولانی‌تر شود، اعتبار ترامپ بیشتر زیر سوال می‌رود. روبیو که پیش از وزارت خارجه در مجلس سنا فعالیت می‌کرد، هموار مواضع تندی علیه چین، ایران و به ویژه ونزوئلا داشت که حتی تلاش‌های آمریکا برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را هدایت می‌کرد. روبیو در این حال با اینکه مواضع تندی علیه روسیه و به ویژه ولادیمیر پوتین داشت، اما در نهایت دیدگاه‌های خود را به ترامپ و اطرافیانش نزدیک‌تر کرد و انتقادهای شدید خود را نسبت به کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین نشان داد. مایک والتز نیز گفته است که ترامپ برای پایان دادن به جنگ‌ها در غزه و اوکراین اقدامی فوری انجام می‌دهد تا تمرکز آمریکا و دارایی‌های نظامی را به سوی منطقه ایندوپاسیفیک و مقابله با چین هدایت کند. روبیو و والتز در ظاهر نشان می‌دهند که با ترامپ مبنی بر اختیار تام اسرائیل برای اینکه در غزه کار را یکسره کند هم نظرند و پیشنهاد کردند که برای محدودتر کردن ایران کمپین فشار اقتصادی و دیپلماتیک اعمال شود. برای تکمیل تیم روبیو و والتز، دونالد ترامپ سراغ مایک هاکبی رفت و او را به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل انتخاب کرد. این سه نفر ذهنیت یکسانی درباره ایران دارند: عدم اعتماد و بعد راستی آزمایی. روبیو و والتز هر دو از حامیان اسرائیلند. روبیو دولت جو بایدن را به دلیل عدم حمایت‌های کافی از اسرائیل در جنگ علیه غزه متهم می‌کرد و والتز بایدن را متهم می‌کرد که برای رسیدن به آتش‌بس در غزه اسرائیل را تحت فشار قرار می‌دهد. اما افراد دیگر در حلقه نزدیک به ترامپ مثل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی و تاکر کارلسون، مجری تلویزیونی که حرفهایش بر ترامپ و تمام جریان سیاسی او تأثیر می‌گذارد، ایده های عدم مداخله در کشورهای دیگر را در گوش دیگر ترامپ می‌خوانند. از آنجایان خیلی ها در اسرائیل معتقدند که تنها راه جلوگیری از ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای حمله نظامی به تأسیسات اتمی است. کارلسون اسرائیل را به جای متحد ناگزیر هر دو حزب دموکرات و جمهوری جمهوری‌خواه به عنوان کشور متخاصم برشمرد. به گزارش خبرگزاری هیل، کارسون رابطه نزدیکی با جی‌دی‌دی دارد و یکی از افرادی بود که توانست ترامپ را متقاعد کند او را به عنوان معاون ریاست جمهوری خود انتخاب کند. ترامپ به چه کسی گوش می‌کند؟ طبق گزارش‌ها آخرین نفری که در اتاق می‌ماند کسی است که تأثیر ماندگار و بیشترین نفوذ را بر ترامپ دارد. دوستی ویتکاف و ترامپ به 40 سال پیش برمی‌گردد. در کاخ سفید رسم این است که تمام افرادی که سمت مشاور یا دستیار رئیس جمهور را دارند می‌توانند هر زمانی که بخواهند وارد اتاق بیضی شوند. استیو ویتکاف نیز از این مزیت بهره‌مند است. او حالا فرستاده ویژه ترامپ در خاورمیانه است، همان سمیتی که در دور اول ریاست جمهوری ترامپ جرد کوشنر داماد او بر عهده داشت. کوشنر که حالا یک شرکت سرمایه‌گذاری دارد نیز از جهان معاملات ملکی آمده بوده و در دوران خود پرونده‌های بسیاری را برای ترامپ مدیریت کرد که شامل طرح صلح خاورمیانه، مذاکرات تجاری با مکزیک و کانادا و اصلاحات قوانین مهاجرت می‌شود. به گزارش نیویورکر، تبادلات گستاخانه به همراه تکریم‌های متواضعانه در واشنگتن امر ناآشنایی نیست. ادوارد اون کلوبرت سوم که زمانی وکیل صدام حسین نیز بود و مجله اسپای در مقاله ای او را بی شرم شرم دلال سیاسی واشنگتن خطاب کرده بود، می گفت شرم برای سوسول هاست. این امر در واشنگتن ترامپ هم به وضوح دیده می شود. اگر می خواهید کار خود را پیش ببرید یا از دردسر دور بمانید، رئیس جمهور را به همان اندازه‌ای که از خود ستایش می کند، ستایش کنید. تکریم و فرمانبرداری در هر طرف دیده می شود. به گزارش نیویورکر همین چند وقت پیش در یکی از جلسات کابینه، وزرای ترامپ نوبت به نوبت او را ستایش کردند. براک رولیز از وزارت کشاورزی گفت: دیدگاه شما نقطه عطف و تحولی در تاریخ آمریکاست. پم باندی، دادستان کل گفت: شما با اکثریت قاطع با بیشترین تعداد رأی انتخاب شدید. آمریکایی‌ها می‌خواهند شما رئیس جمهور باشید. و مارکو روبیو که گفت: کاری که شما انجام می‌دهید خدمت بزرگی به کشور ما و در نهایت برای جهان است. مارکو روبیو: در میان تمام گزینه‌های کابینه ترامپ، راحت‌ترین جلسه بررسی صلاحیت را داشت و با 99-0 رأی تاریخی سنا به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد. در آن زمان او تنها فردی بود که گزینه نیم عادی به نظر می رسید، اما به هر سابقه کمتری نسبت به صفرهای خود داشت. مارکو روبیو به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا هنوز نتوانست نفوذ و تأثیر خود را نشان دهد. گزارش ها از پشت‌درهای بسته حاکی از آن است که روبیو شکایت هایی به ویژه در مورد طرح های ایلان ماسک برای کاهش هزینه های دولت و در وزارتخانه تحت ریاست او داشته است. روبیو از بدو ورود به مجلس سنای آمریکا به عنوان یکی از مخالفان پرسر و صدای الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه شناخته شد. او سال 2014 گفت: شما اساساً روسیه را می‌بینید که تصمیم گرفته از شکل روندهایی که در اوکراین پیش می‌رود خوشش نمی‌آید، پس حمله می‌کند و آن منطقه را تصرف می‌کند. به شیوه عملکرد روسیه دقت کنید. آنها کار خود را انکار می‌کنند. آنها سربازان روسی را در یونیفرم‌هایی که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست به کریمه فرستادند. روبیو همچنین یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود. او در سال 2015 پوتین را گانگستر و جانی خطاب کرد. روبیو حتی در مقطعی در سال 2017 در جلسه بررسی صلاحیت رکس تیلرسون برای وزارت خارجه، او را بازخواست کرد تا بگوید که آیا ولادیمیر پوتین یک جنایتکار جنگی است یا نه. روبیو در واکنش به تیلرسون که گفت او از این عبارت برای پوتین استفاده نمی‌کند، پاسخ داد: نباید گفتن این حرف سخت باشد که ارتش ولادیمیر پوتین در حلبه سوریه جنایت جنگی مرتکب شده و من عدم توانایی شما در اذعان به موضوعی که سراسر جهان با آن موافق است را مایوس کننده می‌دانم. ممکن است فکر کنید روبیو درباره چند هفته گذشته به ویژه هنگام دیدار پرتنش ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد، اما در عوض آنچه دوربین‌ها نشان دادند این بود که موقع مشاجره انگار او تلاش می‌کند خود را کاملا نامرئی نشان دهد، آب شود و در زمین فرو رود. علاوه بر مسئله صلح روسیه و اوکراین، شواهد نشان می‌دهند مارکو روبیو در روند سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه نیز کنار گذاشته شده است. ویتکاف کسی بود که به غزه رفت. او کسی بود که تایید کرد آمریکا با حماس در ارتباط است و حالا هم مسئولیت مذاکرات با ایران، روسیه و اوکراین را بر عهده دارد. برخی معتقدند که روبیو باید انتظار چنین برخوردی را از ترامپ می‌داشت. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری روبیو را مارکو کوچولو خطاب می‌کرد. به گزارش CNN، روبیو از همان اول می‌دانست که کار کردن با ترامپ کار آسانی نیست. او می‌دانست که ترامپ سابقه اخراج مقامات با انتشار یک توییت را دارد. اما آنچه نمی‌دانست این بود که ممکن است نزدیکترین دوست ترامپ او را به حاشیه براند. ویتکاف نقش اصلی را در پیروزی‌های سیاست خارجی ترامپ بر عهده دارد. آزادی گروگان‌ها در اسرائیل، آتش‌بس در غزه که حالا از سوی اسرائیل نقض شده و بازگشت مالفوگل. زندانی آمریکایی از روسیه پس از آنکه ویتکاف شخصاً به مسکو سفر کرد تا مذاکرات برای آزادی او را نهایی کند. به گزارش افراد آشنا به داینامیک روابط ترامپ و ویتکاف، او مزیتی دارد که دیگران ندارند. اعتماد 100% ترامپ. در حالی که ویتکاف با هواپیمای شخصی شرکت گلف استریم پرواز می‌کند، روبیو در بدو ورود به کشورهای خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد. اطلاعات امنیتی گسترده‌ای در اختیار دارد و با جت سی خط تیر 32 دولت سفر می‌کند. پس از انتشار گزارش‌ها درباره کلافگی روبیو از رفتارهای ویتکاف، روبیو در شبکه ایکس واکنش نشان داد و گفت که ویتکاف یکی از نزدیک‌ترین افراد تیم ماست که من با او کار می‌کنم. ویتکاف هم روبیو را بهترین وزیر امور خارجه دانست. اتکای عمومی ترامپ به ویتکاف گمان زنی را در واشنگتن مبنی بر اینکه روبیو تا چه زمانی روی کار باقی میماند به همراه داشته است. به گزارش CNN یکی از دوستان قدیمی روبیو میگوید که او با اخراج‌های دور اول ریاست جمهوری ترامپ آشنایی دارد، به ویژه با رکس تیلرسون که 13 ماه دوام آورد. فردی دیگر میگوید که روبیو حاضر شد سمت وزیر خارجه را بپذیرد تا اعتبارش را بهبود ببخشد، چون او همچنان جاه طلبی هایی برای ریاست جمهوری دارد. به گفته این فرد، اگر روبیو بتواند 18 ماه تا 2 سال دوام آورد، زمان مناسبی برای آماده سازی خود برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 خواهد داشت. نفوذ عظیم ویتکاف در دولت جدید ترامپ نشان دهنده رویکرد غیرمعمول ترامپ در سیاست خارجی و تمایل رئیس جمهور آمریکا برای نشاندن افراد ناآشنا و بی سابقه اما وفادار به خود در سمت‌های کلیدی است. آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا، اخیراً به فارن پالیسی میگوید که او ویتکاف را وزیر امور خارجه واقعی میداند و معتقد است که او نسبت به مارکو روبیو نقش بسیار بزرگتری هم در خاورمیانه و هم در روسیه دارد. شکاف برای مذاکره با ایران، مسئله بر سر این که آیا ایران میتواند تولید سوخت هسته‌ای خود را حفظ کند یا نه، شکافی را میان مشاوران ترامپ ایجاد کرده است. این شکاف‌ها در روزهای اخیر نیز علنی شدند. مایکل والتز و مارکو روبیو میگویند اینکه ایران بخواهد توانایی تولید سوخت هسته‌ای خود را حفظ کند امری خطرناک است و توافق بر سر محدودیت‌ها درباره اینکه ایران چه میزان از اورانیوم خود را میتواند ذخیره کند و غنی‌سازی تا چه درجه پیش رود میتواند انتقادهایی را برای ترامپ در پی داشته باشد، چون در حال حاضر او اساساً المان‌های کلیدی مشابه آنچه را که در توافق هسته‌ای 2015 دوران اوباما بود تکرار می‌کند. توافقی که ترامپ آن را فاجعه خانده بود و سال 2018 از آن خارج شده بود. طبق گزارش ها، مقامات ایران اعلام کردند که توقف یا نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای را که میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری کرده نمی‌پذیرند. ویتکاف در محافل خصوصی به مقامات دولت خود گفته است که اگر بر توقف کامل غنی‌سازی اصرار داشته باشند، احتمال اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد بسیار کم است. نتیجه‌ای که به گفته ترامپ تنها راه اجتناب از حمله نظامی به ایران است. این همان نتیجه‌ای است که روبیو و والتز برای آن تلاش می‌کردند. اسرائیل مدت هاست که به حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای اصرار می‌کند که احتمالاً مشارکت ایالات متحده را نیز در پی خواهد داشت. ویتکاف در گفتگو با ایشان هنیتی، مجری تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران نیازی به غنی‌سازی بیش از 67% برای اهداف صلح‌آمیز ندارد. اما پس از آنکه روبیو اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران باید کاملاً متوقف شود، ویتکاف نیز نظر خود را تغییر داد و در توییتی اعلام کرد که ایران باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده و از بین ببرد. روز شنبه دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان برگزار شد و دور بعدی نیز شنبه هفته دیگر خواهد بود. به گفته نیویورک تایمز به نقل از افراد آگاه از بحث و جدل‌های داخلی، والتز و روبیو زمانی که در کنگره آمریکا خدمت می‌کردند، هر دو منتقدان شدید توافق برجام بودند و همچنان مخالفند که ایران هر گونه قابلیت تولید هسته‌ای داشته باشد. روبیو پیشتر اعلام کرد که هر گونه توافقی که به سرانجام برسد، باید ایران را از داشتن سلاح هسته‌ای دور نگه دارد. او در سفر به پاریس به خبرنگاران گفت باید توافقی باشد که از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای نه تنها حالا بلکه در آینده هم جلوگیری کند. ترامپ هم به نوبه خود درباره اهداف استراتژیک مذاکرات اظهارات مبهمی داشته، به جز آن که فقط تکرار می‌کند ایران هیچ وقت نباید به بمب برسد. اما شانس باقی ماندن والتز در دولت چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال میتوان به دوران خدمت پیت هگس به عنوان وزیر دفاع در همین دو ماه گذشته اشاره کرد که هرجوب‌ها و رسوایی‌های بسیاری را رقم زده است. رسوایی سیگنال گیت، چت گروهی درباره حمله آمریکا به یمن که سردبیر مجله آتلانتیک ناگهان به آن اضافه شد، باعث شد دموکرات‌ها خواستار اخراج والتز و هگست از کابینه شوند، اما ترامپ علنا از این اقدام امتناع کرد. هگست نیز از حامیان اسرائیل است و مواضع تندی علیه ایران دارد. او با اینکه در ارتش و در جنگ عراق و افغانستان خدمت کرده، اما تجربه‌ای در سمت‌های ارشد نظامی و امنیت ملی ندارد. با این حال ظهور انتقادهای داخلی از هگست به خوبی گویاست و میتواند شکاف‌ها در داخل حزب جمهوری‌خواه بر سرجانشینی او را تشدید کند. بالاخره یک رقابت ادامه‌داری میان تمام معتقدان واقعی شعار ماگا در برابر نئوکان‌هایی وجود دارد که بیشتر با تندروهای سنتی جمهوری‌خواه همسو هستند و می‌خواهند تهدید اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را زنده نگه دارند و حامیان سرسخت ناتو باقی بمانند. بسیاری از جمهوری‌خواهان جنگ طلب با نفوذ نیز از هیئت دفاع کردند. مایکل والتز که پس از رسوایی‌های سیگنال گیت اول به نوبه خود برای بقای حیات سیاسیش تقلا می‌کند و مفسران با نفوذ در پایگاه ماگا او را نئوکانی می‌دانند که خود را با رئیس جمهور همسو نمی‌کند. در پاسخ به انتقادها عکسی از خود و هیئت منتشر کرد. طرح صلح اوکراین. کمتر از 48 ساعت پس از مراسم شام استیو ویتکاف با مذاکره کننده کو که از سوی ولادیمیر پوتین به واشنگتن آمده بود، او با دونالد ترامپ در کاخ سفید نشست و پیام واضحی را رساند. به گزارش رویترز، به نقل از 5 منبع آگاه، برای رسیدن به آتش‌بس در اوکراین تنها استراتژی این است که مالکیت 4 منطقه شرقی اوکراین که روسیه در سال 2022 تلاش می‌کرد به صورت غیرقانونی الحاق کند، به رسمیت شناخته شود. ویتکاف پیشتر نیز درباره این موضوع صحبت کرده بود و در 21 مارس در گفتگو با پادکست تاکر کارلسون این ایده را به زبان آورد که الحاق 4 منطقه اوکراین به روسیه شامل لوهانسک، دونتسک، زاپوریژیا و خرسون به رسمیت شناخته شوند. کیف تاکنون این ایده را رد کرده و برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی نیز آن را درخواست‌های حداکثرگرای روسیه دانستند. ویتکاف درباره این مناطق تحت تصرف روسیه میگوید آنها به زبان روسی صحبت میکنند. همه پرسی انجام شده که در آن اکثریت قابل توجهی از مردم اعلام کردند میخواهند تحت حاکمیت روسیه باشند. تنها چند روز پس از گفتگوی ویتکاف با کارلسون، روزنامه وال استریت جورنال به مالکیت روپرت مرداد سرمقاله‌ای با تیتر استیو ویتکاف طرف کرملین را میگیرد منتشر کرد. ویتکاف در میان جمهوری‌خواهان از درجه ی از حمایت برخوردار است. کسانی که شک و تردیدهایی نسبت به اوکراین دارند، اما طرح‌های او خشم دیگر جمهوری‌خواهان که باور دارند دولت به شدت به سمت مسکو گرایش پیدا کرده برانگیخته است. به گفته فیونا هیل، کارشناس روسیه در دولت اول ترامپ در اندیشکده بروکینگ، ترامپ و پوتین ممکن است از جزئیات طرح صلح با اوکراین فراتر رفته باشند و بر برنامه گسترده‌تری برای احیای روابط آمریکا و روسیه متمرکز شده باشند. برخی از جمهوری‌خواهان در ساختمان کپیتل هیل نسبت به مواضع حامی روسیه ویتکاف در مصاحبه با کارلسون ابراز نگرانی کردند. آنها با مایک والتز و مارکو روبیو تماس گرفتند و از مواضع ویتکاف شکایت کردند. پس از حمله روسیه به کیف در میانه مذاکرات صلح با اوکراین، ترامپ به خبرنگاران گفت که شاید پوتین دارد او را سر می‌دواند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در حاشیه مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس نیز دیداری 15 دقیقه‌ای بدون مشارکت هیچ کدام از مشاوران خود برگزار کرد که توجه رسانه‌ای بسیاری داشت. این اولین بار پس از مشاجره ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید بود که این دو رهبر با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی کاخ سفید و زلنسکی در توییتر این دیدار را بسیار مفید ارزیابی کردند. برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی نگرانند که ویتکاف که حالا استراتژی ترامپ را دنبال می‌کند، باعث شده تا روس‌ها از کمبود تجربه او در میز مذاکره استفاده کنند. ترامپ به طور مرتب اعلام کرده که می‌خواهد تا ماه می به آتش‌بس برسد و می‌گوید آمریکا باید به این درگیری که باعث کشته شدن صدها هزار نفر شده و خطر رویارویی مستقیم با آمریکا و روسیه مجهز به سلاح هسته‌ای را بیشتر می‌کند، پایان دهد. ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران، برخلاف مذاکرات هسته‌ای در دولت‌های پیشین، منافع پیچیده اروپایی‌ها را از اتاق مذاکرات بیرون کرده است. شیوه مذاکرات با ایران هشدارهایی برای اسرائیل داشته که می‌دانند لغو تحریم‌ها می‌تواند امتیازاتی را برای ایران رقم بزند. ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنا، رئیس موساد در پاریس با ویتکاف دیدار کردند تا او را متقاعد کنند پیش از مذاکرات رام او باید درخواست توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران را داشته باشد. به گزارش گاردین ویتکاف این پیشنهاد را رد کرده است. با این حال ترامپ اگر با مذاکرات با ایران اسرائیل را آزرده خاطر کرده باشد، در عوض هر آنچه می‌خواهد برای جنگ در غزه به او می‌دهد. ترامپ که هیچ فشاری بر اسرائیل نمی آورد تا ممنوعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را لغو کند، شکافی را با متحدان اروپایی خود ایجاد کرده است. فرانسه، آلمان و انگلیس بیانیه‌ای شدیدالهند ارائه دادند و امتناع از ورود کمک‌ها را غیر قابل تحمل دانستند. تا اینجا مشخص است که ترامپ برای رسیدن به توافق در مذاکرات با ایران، اوکراین و آتش‌بس میان اسرائیل و غزه مصمم است بیشتر به ویتکاف اتکا کند تا سیاستمداران تندرو داخل کابینه خود.